شنیدی؟
صدای عصره.
تو مطمئنی که میشنوی؟
آره، یه عصره. ترسیده.
پس تو هم میفهمی که اون عصر عزاداره؟ آره، اون یه عصر عزاداره. تو اولین کسی هستی که غیر از من میشنوی.
برای این که من تو این دنیا نیستم. برو برو تا کسی نفهمیده.
باشه امید، حتما پیداش میکنم.
شبکه جوان همراه شما. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نفس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های دوست داشتنی رادیو جوان. من حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن تاسوعای حسینی با شما عزیزان در برنامه نبض همراه خواهم بود. شما اگر مایل به همراهی هستید با برنامه نبض میتونید سری به سایت شبکه رادیوی جوان به نشانی radiojavan.ir بزنید و در صفحه مربوط به برنامه نبض و در دیوار مخاطبان با ما در تعامل باشید. دوستان عزیزم، نکته اول رو در برنامه نبض بگم که معمولا در بهترین حالت 2 تا 3 هفته بعد از تزریق اولین دوز واکسن کرونا توی بدن آنتیبادی تشکیل میشه و باید زمانی بین 2 تا 3 هفته طی بشه. اگر فرد واکسینه شده در معرض فرد آلوده به ویروس کرونا قرار بگیره نیاز به قرنطینه شدن نداره، مگر اینکه حالا علائم بیماری کووید 19 رو نشون بده. پس صرف این که همین امروز یا دیروز یا روز قبل از دیروز واکسن کرونا رو تزریق کردید، انتظار اینو نداشته باشید که توی بدنتون آنتیبادی وجود داشته باشه و از ابتلا به کووید 19 در امان باشید. همراه باشید با نبض رادیو جوان. دوستان عزیز، گفتگوی من رو بشنوید در این لحظه با جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلامت میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خدمت از ماست. آقای دکتر نیک‌پژوه، سوالی میشه و اون هم اینه که کسی که مسکن مصرف کرده میتونه واکسن بزنه و یعنی که چه مدت قبل و یا بعد از واکسن نباید از مسکن‌ها استفاده کرد، یا مثلا مصرف استامینوفن ساده مجاز یا خیر، یا مثلا داروی مثل ایبوبروفن که همون ژلوفن مردم در واقع میشناسنش.
خیلی ممنون از سوالتون. اگر منظورتون مسکن‌هایی هستن که مسکن‌های معمولی هستن، مثلا استامینوفن برای تب یا کاهش درد، یا مثلا بروفن اگر معده‌مون ناراحتی مشکل خاصی نداشته باشه، نه مشکلی نیست. اگر احیانا به هر دلیلی مصرف کرده میتونه بره واکسنش رو هم بزنه، ولی معمولا اگر به شکل مداوم این داروها رو مصرف نمی‌کنه، لازم نیست که در قبل از تزریق واکسن مثلا برای پیشگیری از درد تب اینا رو مصرف کنه. نه اصلا لازم نیست. ایشون تشریف میبرن، واکسنشون رو تزریق میکنن، موقعی که واکسن تزریق شد باز اونجا تکنسیان یا پزشک میگه که اگر تب کردی، اگر این موارد اتفاق افتاد، این کارها رو بکن، از جمله ممکنه بگه استامینوفن بخور، یا مثلا یه دون استامینوفن کدئین بخور، یا ممکنه بگه مثلا بروفن بخور دیگه. اونجا اون پزشک با توجه به سوابقی که از شما میگیره این توصیه رو میکنه و ممکنم هم یه سری هشدارهایی بده که اگر دچار این عوارض شدی حتما به ما اطلاع بده و به ما مراجعه کن. در کل نباید خیلی نگران باشیم. واکسن معمولا فوایدش بسیار بسیار بیشتر از عوارضی هست که ممکنه ایجاد بشه و واقعا به نظر میرسه که در این دوران بحرانی کرونا واکسن یک روزنه امیدی رو جلوی چشم ما انسان ها باز کرده و ما از این بابت باید خدا رو شاکر باشیم که توسط علم بشر تونستیم به این موفقیت کسب پیدا بکنیم و بتونیم که با این ویروس به سرعت و به خوبی بتونیم که انشالله با واکسیناسیون مبارزه بکنیم. هرچند که الان به نظر میرسه در ایران یک کوچولو یه 6 ماهی عقبتر هستیم از برنامه واکسیناسیون، امیدواریم که با تمهیداتی که بعد از این گرفته میشه سرعت واکسیناسیون به شدت بالا بره و مردم عزیز کشور از نعمت واکسن همگی بهره مند بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر عمادی، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف چقدر؟ مثلا سطوح فلزی، پلاستیکی، کاغذ و مقوا، چون خیلی ها رو من دیدم هر جا که میرسن شروع میکنن به در واقع ضد عفونی کردن کل محیط و در واقع خودشون رو به شدت به سختی میندازن.
واقعیت همینطوری که میفهمی و ما توصیه‌مون قویا به مردم اینه که برای این حالی که باید رعایت بکنن خیلی هم خودشونو به زحمت نندازن. ما عوارضی که در واقع از به اصطلاح استفاده بیش از حد از الکل، یا عرض کنم که استفاده بیش از حد از آب ژاول، نمیدونم وایتکس و این داروهایی که در واقع گاز کلور ازشون آزاد میشه، انقدر به مرد صدمه می‌زده که شاید خود کرونا توی مدت نذاده باشه. اینطور معمول ویروس توی دست انسان حدودا 5 تا 15 دقیقه بیشتر در بو نمیاد.
بله.
روی دستمال کاغذی و پارچه در واقع ممکنه که تا 7 8 ساعت این ویروس زنده بمونه. روی سطوح فلزی و پلاستیکی وقتی هوا سرد باشه ممکنه تا یه هفته الی 2 هفته هم در بو بمونه.
آقای دکتر، در رابطه با ماسک ها خیلی صحبت و سوال هست، این که انواع ماسک ها چقدر میتونن توی پیشگیری از کرونا مؤثر باشن؟ مثلا ماسک های پارچه دولایه و یک لایه دستمال کاغذی، بعضی رو من دیدم حتی تا 3 عدد ماسک 3 لایه رو استفاده میکنن. یعنی اگر هرچی ماسک بیشتر باشه آیا احتمال کمتر میشه؟
واقعیتش اینه که ببینید برای سطح جامعه، یعنی وقتی ما داریم تو خیابون را میریم یا به طور معمول در سطح جامعه داریم زندگی میکنیم، ماسک خیلی فرقی نمیکنه که چی باشه، چند لایه باشه. ماسکای پارچه‌ای هم میتونه جوابگوی ما باشه و در واقع استفاده از همین ماسکای چند لایه پارچه‌ای هم یادم میاد دفعه آقای دکتر حدیثی هم اومده بود تو تلویزیون تبلیغ این مسئله رو میکردن، خاص این مشکلی نیست. ولی این نکته خیلی مهمه که این مال موقعیه که ما داریم تو خیابون راه میریم. موقعیه که در واقع تو سطح جامعه داریم میریم و میریم. ولی برای پرسنل پزشکی، یعنی که افرادی که مستقیما با بیمار مبتلا به کووید ارتباط دارن، این ماسکا باید از همین ماسکای در واقع جراحی باشه، ماسکایی باشه که سلایه باشه.
بله.
و اگه جایی باشه که در واقع این افراد سرفه میکنه و در واقع ممکنه که مثل ICU براش لوله بخوام بزنن و اینا، بهتره که در واقع از ماسکای 95 استفاده بکنن. ولی در سطح جامعه این ماسکای پارچه‌ای هم جواب میده آدمو و کار آدمو راه میندازه.
خیلی لطف کرده آقای دکتر، وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو جوان و نبض رادیو جوان گذاشت. دوستان عزیزم، همراه بودید با شبکه جوان و برنامه نبض. امیدوارم که دعاهاتون مستجاب بشه، عزاداریهاتون مورد قبول قرار بگیره و من و همکارانم رو هم دعا بفرمایید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
ای مردم، گفتار مرا بشنوید. اگر عذر مرا بپذیرید و قول مرا باور دارید، نیکبخت باشید.
زمان می گذرد، طوفان زدگان غم و درد کشتی نجات را به آب می‌افکنند. آنان ریسمان عشق را به یاری مردم فرستادند. کشتی سواران، کشتی سواران، کشتی سواران.
خیلی خوب، این آبوده نمیشه.
بله آبوده نمیشه.
خیلی خوب، آبوده نمیشه. خیلی خوب، آبوده نمیشه. چیه مشکل
چیه؟ نفس نداره.
بزن بزن ساکنو بیا. سری بیا اینجا. کی اینجاست؟ یه پرستار بیاد اینجا. دکتر اتاق عمل با شما کار داره. معلم نمیتونم بیاد، دست ساکنو بیا.
سینهش بگیریم بعد تراکوتومی میشه.
یه پرستار بیاد اینجا.
روپوش سفید، دستانی حامل سرم، قرص، باند و رفت آمدهای مکرر در طول مدتی که بیمار بر بالین است. این تصور غالب مردم از پرستاره، تصویر فردی که دوشا دوش پزشک برای نجات بیماران تلاش میکنه. این تصویرها حتی خارج از فضای بیمارستانی در هر جایی که شرایط ایجاب کنه و نیاز به کمک باشه دیده میشه. و همینه که از پرستار به عنوان سمبولی از مهربانی و ایثار یاد میشه.
به نام خداوند بخشنده مهرب. نرگس خارکن هستم، متولد 1327 قزوین. دوران دبستان و دبیرستانم قزوین گذروندم. بعد که دیپلم گرفتم اومدم تهران برای اشتغال، چون علاقه زیادی به پرستاری داشتم و اونم جرقه بود که سال 41 زده شد. سال 41 قزوین زلزله شد، بون زهر و زلزله خیلی شدیدی شد، مثلا تو هشت ریشتر اونا.
Give some idea of the overwhelming devastation in a village 180 miles.
طرف دبیرستان به ما گفتن هر کی میخواد بره برای کمک میتونه بره، که من داوطلبانه رفتم. یعنی روز صبح میرفتم دبیرستان، بعد از اون میرفتم برای کمک. اونو عده مسئولین هم خیلی زیاد بود، یعنی بخش اصلا جا نداشت. اینا همه میومدن توی حیات بیمارستان اینا رو خوابوند. تا اونجا که از دستم میومد کمک میکردم. همون باعثه که من پرستاری اصلا علاقه پیدا کردم. درسم که تموم شد دیگه قزوین نموندم راستی، به ناچار اومدم تهران. تهرانم کار برام خیلی فراوان بود. تامین اجتماعی بیمارستان شماره 2 شهید فیاض بخش حالا اعلام کرد که من نیاز داریم به پرستار. بعد اون موقع ما کمک پرستار بودیم. میگه من رفتم و واقعا هم علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم به کارم. یه بخشی هم منو بودم، بخش شکسته بندی بودم، ارتوپدی بودم، که چون بیمارستان ما توی جاده تهران و کرج بود، یه منطقه چیزی بودی که هم تصادفی می آوردن هم حادثه دیده کارخونه ها رو، اکثر کارخونه ها اونجا بود، می آوردن برای بستری. دیگه من اونجا شروع به کار کردم و تو بخش به اون پرکاری با اون علاقه هم که داشتم دیگه تا موقعی که بازنشست شدم. و الان هم هنوز عشق پرستاری دارم، هنوز دارم عشق پرستاری. یعنی هنوزم من واقعا جانندلن از حتی بچه کوچیک و بزرگ و پیرزن و پیرمرد و علاقه دارم تا تو اونجا که میتونم خدمت کنم، فرق نمی کنه برای
در اسلام. پرستاری از شروع جنگ‌های اولیه در صدر اسلام و در میادین جنگ‌ها شروع شده و تاریخ هزار ساله داره. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مؤمنان در احسان و نیکی به یکدیگر و مهر ورزیدن و مهربانی به هم مانند پیکری هستند که هرگاه عضوی از آن به درد آید، اعضای دیگر نیز به بیخوابی و تب با او هم دردی میکنه.
آقا یه دکتر آکمن رسید.
تو این بیمارستان یه قانون داره، اونم اینه که مریض اول شروع میکنه، هر وقتم که عشقش کشید اون تموم میکنه.
آره یه دست تشریف میارین. نمی
دکتر علوی صحبت میکنه، بفهمید.
یکی از بهترین خاطرات من دوران پرستاری اون بود که یه مریض تصادفی برای ما آوردن از شهرستان ما بود. از شهرستان خیلی دوره، یکی دهاتوی روستاهای اطراف کرمان که این تک فرزند بود، یعنی یه پدر و مادر و یه تک فرزند بود. این اومد آوردن خوابوندن و رفت تو کما، دیگه نمیتونستن عملش کنن چون اگه بیهوشی هم بهش میدادن میترسیدن که اینجور کما هست، بیهوشی هم میدادن دیگه اصلا نمیتون، شاید مثلا هوش نمیومد. من واقعا دلم برای این سوخت. میدیدم پدر مادر این گفتن این تنها فرزند ما هست و میرفتن با چه زحمتی روستا، دوباره برمیگشتن میومدن. من خیلی ناراحت بودم. یه روز با همکارم گفتم من پدر مادر اینو نگر میدارم تو بیمارستان. گفت مسئولیت داره نگردش. گفتم من خودم قبول میکنم.
اون موقع شما چند سالتون بود؟
اون موقع من 20 سالم.
ازدواج کرده بودی؟
نه ازدواج نکردم.
یه دختر خانم مجرد که خواسته شده بودی همچین مسئولیتی
قبول کنه. بله همچین مسئولیتی قبول کنه و کسی که تازه یه سال سابقه کار داشت. گفتم چطوری میخوای نگهداری؟ گفتم خب من معمولا صبح میان برای ویزیت بخش، بعد از اون دیگه بعد از اون شب کسی نیست. من صبح اینا رو میذارم تو حیاط بیمارستان، برن تو حیاط بیمارستان دو تایی با هم. موقع زور که میشه اشاره میکنم بیاین تو بالا سر مریضشو. مسئولیتم خودم قبول میکنم. دیگه اینا رو بنده خدا میآوردم، نهارشون هم میدادم، صبحونهشون میدادم، بعد از اونم میگفتم بچه میرفتم میگفتم بیا تو. مثلا کسی میومد برای بازدید سریع اینا رو میبردن تو اتاق تزریقات و من همچی مسئولیت قبول کردم اینو نگرششم.
و احتمالا از لحاظ روحی هم خیلی بهشون کمک میکردیم، بالاخره بچهشون توی کما بود.
اصلا بالاترین کمک این بود که اینا وجودم اونجا پلی خود بچهشون بود. بعد از نظر دیگه چون میتونستم وضع مالیشون خوب نید، مثلا از نظر قضایی و از نظر چیزی حمایتشون میکردم تقریبا یادم، ولی من فکر کنم یک سال و نیم این تو کما بود. این بخشه بله. تا اینکه این یه روز صبح من از سرویس که پیاده شدم دوستان دیدم دم در بخش بسیدم، رفتم سلام دیدم اینو بوده اومدن جلوی من. گفت خواهکن تو؟ گفتم چی؟ گفت مریضت خوش اومد. گفتم جدی میگی؟ گفت آره خوش اومد. که من بلافاصله رفتم دیدم آره من هوش اومده و نگاه میکنه، بعد از کما در اومده بیرون. اینقدر من خوشحال شدم، باور کنید بهترین روز زندگی من، بهترین خاطره زندگی من همون بود که من برای راه رضای خدا واقعا کردم. دلم برای پدر مادرم خیلی سوخت با حال تنهاییشون، سختشون. حالا باز خدا رو شو خدا روسته هیچ شده بچه خوش اومد و عمل کردن و با موفقیت و مرخص بود. خب اول خدا شفاش داد، من کاری نبود، من یه وسیله بودم اینجا، خدا واقعا شفا داد.
یه ویژگی مشترکی که وجود داره حس مادرانگی شماست
تو اون سن. بله.
که یه بچه ای رو میارن، حالا مثلا روبراه نیست ولی شما دلتون میسوزه، دوست دارید که اینو نجات بدید به هر صورتی که هست، یعنی زندگیش ادامه پیدا بکنه. حس مادرانگی داشتید با وجود اینکه بچه نداشتیم؟
نداشتم. سن من اون سنی نبود که درک کنم مسائل زندگی رو. میگم واقعا خوشحالم از اینی که من نجات ندادم، خدا نجات داد. بله میشم یه وسیلهی بودم این وسط.
صبر
رو شکیبایی اساس و محور فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و سجایای عالیه انسانی است. بدون صبر محال است که انسان بتواند گوهر ایمان را پاسداری کند. اصولاً از دیدگاه رهبران اسلام صبر جدای از ایمان نیست. اگر فرض کنیم که ایمان را پیکری است، صبر به منزله سر آن است. از این رو امام صادق علیه السلام فرمود صبر سر ایمان است و نیز فرمود نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به بدن است. هرگاه سر برود بدن می میرد. همینطور هرگاه صبر برود ایمان هم می رود.
روز روزگار که منفعت تنها دلیلیه که کسی کاری انجام میده، هستن مردمانی که حتی به صدای ناله ضعیف مریضی هم بی تفاوت نیستن و هر جا نیاز به کمکشون باشه بی منت حاضر میشن. فرقی نمیکنه کسی که به کمک و تخصص اونها احتیاج داره کجاست و در چه حالیه، تو دل جنگ و زیر آتیش بمبارون یا توی یه بیمارستان محروم مبتلا به یه بیماری ویروسی و خطرناکه. اون چیزی که اهمیت داره نجات جان یک انسانه، انسانی که اگر از مرگ یا بیماری سختی جان سالم به در ببره میتونه خودش منجی کس دیگری باشه.
اینا در اثر موج شدید انفجار دچار بالاتورمی شدن که عوارضش ریزی ریوی و ترکیدن قلب و عروق بزرگه. البته وقتی معاینه میکنی ظاهرا هیچی نشون نمیده ولی از تو منهدم شدن، میدونی هیچ کاری هم نمیشه.
حالا میگی هرچی خون داشتیم زدم بهشون، بدنشون تیکه تیکه کردم، خودم تیکه تیکه شدم.
کرده بودم برام چیز فرق نمی کنش. حالا یا جنگ زده می آوردن برام یا مریض معمولی می آوردن، من طبق چیز خودم کارم رو انجام می دادم.
چهره بیماراتون یادتون مونده؟
بله دقیقا،
همین.
حتی مریضی داشتم که اونم یه بیماری سختی داشت، بود استخونی بود، خوب شده بودش و بعدی گذشت 20 سال، میخوام بگم 20 سال هم بلکه بیشتر. همینجا کرد من یه روز رفتم توی یه بوتیک خرید کنم و همین رسیدم دیدم این آقای فروشنده هی به من نگاه میکرد. دیدم این خود نگاه یاد که ببخشید من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟ گفتم بفرما. گفت جسارت شما قبلا شاغل بودی؟ گفتم بله. گفت بیمارستان کار میکردی؟ گفتم بله. گفت شما خانم خارکن نیستی؟ گفتم چطور منو شناختی؟ گفت نه من بعد شما انقدر به من محبت میکردی من واقعا زنده شما هستم. گفتم نه این حد
مریض شما بوده.
مریض من بود آره. بعد گفت آره من همین شما در اومدی چهرهتون رو دیدم، با وجودی که مثلا بعد چند صبح مثلا چهار تا فرزند داشتم و اینا، ولی خب سری شناخت و تشکر کرد. گفت من هیچ وقت محبت شما رو فراموش نمیکنم. اینم بعد
علاوه بر این مریض شما هم چهره شما رو توی خاطرشون مونده، اونم بعد از این همه سال.
بعد این بله دیگه بعد چند سال. من دختر دومیم که الان مشاور دبیرستانه این تصادف کرد ضربه مغزی دی. بعد من اینو بردم بیمارستان همینجا بیمارستان کسرا، خوابوندم. من رفتم اونجا گفتم که دیدم بچه بعد از ظهر دیگه رفت تو کما.
اصلا چطوری متوجه شدی که دخترتون تصادف کرده؟
جلو چشمم تصادف کرد. اومدم از خیابون رفتم این بودو رفت ماشین زد بهش.
چند ساله بودن اون موقع؟
6 سالش. همون هم چیز پزشک خودمون جراح چیز عمومی بود. گفت چرا اینجا بودی ببر شماره دو. بعد گفتم آخه من چطوری ببرم شماره دو، که من خودم هم کمکت میکنم اینجا با آمبولانس میگیرم اینا با اکسیژن، چون کما بود خودت هم پلوش باشی میخوای ببری اونجا.
حس و حالتون چطوری بود؟
حس و حالم انگار یه مریض بود، نه فرزند خودم، باور کنه انگار یه مریضی بود من داشتم میبردم تهران بیمارستان بخوابونه. که من رفتم اونجا به پرستار رو گفتم که بچه من هون لخته شده، شما دستگاه بدید من آسپیرش کنم اینو، این خلطه سینه شو درارم نفس این باز بشه. که پرستاره برگشت گفت خانم تو اصلا چی میدونی آسپیره چیه؟ خانم من خودم بیمارستان کار میکنم، خودم پرستار بیمارستان هستم، اگه نمیدونستم نمیومدم از شما دستگاه بگم آسپیرتونو به من بدید. گفت نه اینا. بعد این دکتری که دیدم گفت بابا این از همکار خودمون هست، بدید ببریم. که آوردن و ماتش کردیم و گفت سریع برسونش بیمارستان خودمون، که تماس گرفت پس آماده کردن که من شب ساعت 3 این بچه‌ای که تو کما بود بردم بیمارستان. این بچه من کما بود، مغزش پشتش استخوناش خورد شده بود، رفته رو مغزش، عمل خیلی حساسی هم داشتیم. که به من گفتن که کار اولیش رو باید انجام بدیم برای عمل. من خیلی خونسرد، یعنی میگم انگار یه مریض چیزیه. کار اولیش رو همه رو من خودم در کنار پرستارا انجام دادم، بردم و آوردم دادیم به اون عمل کردن. و همون روزی هم که من این بچه رو خوابوندم تمام پرسنل بیمارستان دنبال این کار بچه من میدویدن، خدا شاد از آرایشگر بیمارستان که سرشتون باید میتراشیدن بخیه میکردن، از کارمندا اصلا میگوتن هر کاری میگی تو بگو من برات انجام بدم، از دست من چی برمیاد برای تو انجام بدم، تو خیلی خدمت کردی اینجا بگو من برات انجام بدم. که بچه رو با همین حالت کما اومدم گفتم آقا دکتر بچه من کما ساری میبری اتاق عمل، گویا عمل خیلی خطرناکی من دارم انجام میدم، اینو بیهوشه، من بیهوشیم باید به این بدم، امکان داره دیگه هوش نیاد، امکان داره زود هوش بیاد. گفتم آقا تو ببر توکل به خدا. همکارم گفتن این انقدر خدمت به این مریضا کرده بچهش خوب میشه آقای دکتر. که بردن مریضی که 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تو اتاق عمل بود 6 به هوش اومد، ساعت 6 از تو کما در اومد بچه بیرون. خب از کجا معلوم؟ همون دعاهای همون بیمار، همون میگه من خدمتی نکردم، من پرستاری کردم. همونو نتیجهش چی بود؟ بچه خودم نجات پیدا کرد. کی بچه منو نجات داد؟ دعای مردم نجات داد. واقعا مریض که میره تو بیمارستان واقعا دل شکسته است، احتیاج به محبت داره، احتیاج به همدلی داره. خب این حس خدا به من در وجود من گذاشته بود که من واقعا محبت کنم اینو، و نتیجهش هم دیدم، نتیجهش هم رو بچه خودم دیدم که بچه هم نجات پیدا کرد.
قوم به حج رفته، به حج رفته اند، بی تو در این بادیه کج رفته اند، کعبه توی، کعبه به جو سنگ نیست، آینه این مثل تو بیرنگ نیست، آینه یه ره گذر صوفیان، سنگ نصیب گذر کوفیان، کوفه دم از نفر و وفا می زدند، شام را سنگ جفا می زدند، کوفه اگر آینه اطراو شکست، شام از این بادیه ترکیب نبست، کوفه اگر تیغ و تبرزین شود، شام اگر یک سر آزین شود، مرگ اگر اسب مرا آزین کند، خون مرا و تیغ تو تزمین کند، آتش پرهیز نبرد مرا، تیغ اجل نیست نبرد مرا، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، جان علی سلسله بندم مکن، گردم از خاک بلندم مکن، عاقبت این عشق هلاکم کند، در گذر کوی تو خاکم کند، تربت تو بوی خدا میدهد، بوی حضور شهدا میدهد.
امام گفت تکلیفه، جنگ تکلیفه، حالا جنگ زن و مرد نمیشه، سب جنگ جنگه، تو جنگ باید باستاد و اتفاق کرد. دوران که ما تو منطقه بودیم شهید همت، شهید حمید باکری، تمام شهدا که من باشون کار کردم هر وقت میرفتن عملیات
همه میگفتن دعا کنه ما شهید بشیم. عملیات شده بود، پاتات زده بودن عراقی. آرپیچ زن خودش دستاش قطع شده بود. وقتی رسیدم این گلوله